مکه و منا سلام کنیم بر یاور همه مظلومان و یار همه منتظران.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دل بر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش. رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
دیده جان روی او تا به نبیند عیان، در طلب روی او روی به دیوار باش. ناحیت دل گرفت لشگر قوغای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش.
نیست کس آگه که یار کی بنماید جمال، لیک تو بانی به نفس ساخته کار باش. در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن، تو به یکی زنده ای از همه بیزار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزو، دم مزن و در فنا هم دم عطار باش.
ای دل اگر عاشقی در پی دل دار باش، بر در دل روز و شب منتظر.
مولا جان، کی می نمایی جمال زیبایت را؟ هرچند که می دانیم می آیی و شام غم هجران ما را با آن نور الهیت روشن می کنی. اللهم عجل لولیک الفرج. دوستان و یاران همراه، عصرتون بخیر باشه. رادیو معارف رو می شنوید، برنامه بیراهه رو با موضوع نقش نظام مقدس جمهوری اسلامی در براندازی اندیشه های انحرافی براتون آماده پخش داریم که تقدیم حضورتون میکنیم.
نفاق خشونت قمت قابل تارت
تکفیر یام اهل فرعون اهل کشیع
تزویر درود ریا
اختصبت البنات من الشیعه الروافض
تفرقه خرافه.
یک گروه سلفی در مصر با مسلمانان نسبت به خوردن بادمجان رومی هشدار داده و اعلام کرده که این یک میوه مسیحی است.
شاخ شیطان
شیعه رافض خسیس
فرزندان امیه
و ما ادراک ما هم
وهابیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی رادیو معارف سلام. برنامه بیراهه رو با موضوع نقد و بررسی اندیشه های وهابیت، جایگاه اون در بین فرقه های اسلامی و نقش قدرت های استعماری در شکل گیری این فرقه می شنوید. جناب حجت الاسلام المسلمین سید مهدی علیزاده موسوی، رئیس محترم پژوهشکده حج و زیارات، که در حوزه وهابیت و تبارشناسی سلفی تکفیری آثار متعددی نوشتن، در این برنامه هم مطالبی در این باره بیان می کنند. لطفاً با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد محمد محمد.
عزیزان، در دو قسمت قبلی برنامه بیراه شنیدین که ارتباط و اشتراک در مبانی و اهداف وهابیت با جریان‌های تکفیری و سلفی تا چه حد و این همراهی در حوزه‌های میدانی و نظامی هم خودشون رو نشون داده و بر کسی پوشیده نمونده. از این قسمت به رابطه وهابیت با نهضت‌های معاصر جهان اسلام و جریان بیداری اسلامی می‌پردازیم. بخش اول از سخنان استاد علیزاده رو بشنوین. بازم در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مباحث مهمی که در باب وهابیت باید ما بهش بپردازیم و به نوعی از مباحثی است که جهان اسلام امروز هم درگیرش هست، تصدیر یا بهره برداری از پدیده بیداری اسلامی توسط وهابیت و جریان سلفی است. به عبارت دیگر ما خب در چند سال اخیر شاهد نوعی خیزش مسلمان ها در جهان اسلام بودیم و کشورهای متعددی رو شاهد بودیم که مسلمان ها علیه حاکمانش علم مخالفت برافراشتن و به دنبال تشکیل حکومت اسلامی بودند. اما متاسفانه این ایده و این آرمان حیات بخش چندی دوام نیاورد و متاسفانه توسط جریان وهابیت و سلفی تستیر و به نوعی اینها شیرینی پیروزی در کام اینها تلخ شد. بنابراین جا داره ما به ابعاد مختلف این بهره برداری سلفیه یا وهابیت از بیداری اسلامی بپردازیم. نکته ای رو که من میخوام اینجا بهش اشاره بکنم، یک نگاهی به پیشینه بیداری اسلامی ما بد نیست بیاندازیم. خب واقعیت این است که ما هنگامی که امپراتوری عثمانی از هم پاشیده شد، در حقیقت در جهان سنی یک خلأ نظریه به وجود آمد، به این معنا که پس از بین رفتن این الگوی حکومت که خلافت باشه، چه الگویی میتواند جوامع مسلمان رو به اوج برسونه و اونها رو به فلاح و موفقیت برسونه. خب قرائت‌های مختلف و الگوهای مختلفی مطرح شد. در خود ترکیه ما شاهد نوعی اسلام ستیزی افراطی هستیم که توسط کمال مصطفی به وجود آمد. کمال مصطفی نگاهش این بود که علت عقب ماندگی ما اسلام هست و بنابراین با تمامی مظاهر اسلام مقابله پرداخت. کمال مصطفی کاری که کرد، اومد روز تعطیل رو از جمعه به یکشنبه تغییر داد، خط اسلامی رو با اینکه بهترین نسخه های قرآنی در ترکیه نوشته می شد و خطاطان ترک بسیار معروف بودن، خط رو عوض کرد و خط لاتین رو جایگزین خط عربی کرد. نماز رو به شدت محدود کرد که تا اونجا که مصطفی آتش یکی از اندیشمندان ترکه که میگه که وقتی ما میخواستیم اذان بگیم، کسی باید بالای پشتبان میرفت و نگاه میکرد که نکنه پلیسی نزدیک به محل باشه و اذان رو قطع کنیم، اشاره بکنیم این وضعیت رو. و حرفش هم این بود در یکی از سخنرانی‌هاش میگه نستجیر بالله، حتی نستجیر بالله از جانب من هست، میگه ای مرده باد روح کهنه پرستی، ای مرده باد، و عبارات خیلی تندی رو به کار میبره، میگه و تمام بدبختی های ما از اسلام هست. و بنابراین ما خب شاهد رشد کاوارها، کازینوها و فساد و لاابالیگری در ترکیه هستیم و این مدل رو ما در دوران رضاخان هم در ایران مشاهده میکنیم که این هم یک الگویی بود مانند خود کمال مصطفی که در این مسیر حرکت کنه. خب چیزی رو که ما در اینجا باید بهش اشاره کنیم این واقعیت هست که خب این الگو درسته که ترکیه با شدت تو این مسیر حرکت کرد، اما شاهد این بودیم که به هر حال به شکست انجامید و در دهه 90 حزب عدالت و توسعه که حزب کاملا اسلامگرا بود به قدرت رسید. علتش چی بود؟ علت این بود که مردم ترکیه واقعا با تمام وجود احساس کردن که این راه فلاح و رستگاری نیست و حتی اینها خب تمام تلاششون این بود که خودشون رو بگن ما یک کشور اروپایی هستیم. اومدن تمام شرایط اونها رو هم تقریبا پیاده کردن، اما اروپایی ها اینها رو نپذیرفتن و گفتن شما رو ما قبول نداریم و عرضم به خدمت شما نپذیرفتن. پس این قرائت در حقیقت به شکست انجامید. قرائت دیگر قرائت کمونیستی بود، یعنی بسیاری از کشورها گفتند چرا ما عقب افتاده ایم، گفتند به خاطر این که ما یک حکومت بدون طبقه نداریم و باید یک حکومت اشتراکی به وجود بیاریم، یک جامعه اشتراکی به وجود بیاریم تا بتوانیم در این جامعه به اصطلاح رشد کنیم و پیشرفت کنیم، که این هم یک قرائتی بود که در بسیاری از کشورهای اسلامی مورد توجه قرار گرفت.
معنا و مفهوم وهابیت به پیروان محمد ابن عبدالوهاب که در سال 1115
ابن تیمیه حرانی در اهانت و مخالفت و دشمنی با اهل بیت.
سلفیگری چیست؟ سلفی کیست؟ و مکتب سلفیه چیست؟
این شیخ وهابی هند جگرخوار رو مادر امت اسلامی معرفی می‌کنه.
مخالفت ابن تیمیه با اهل بیت و به طور خاص با امیرالمومنین علیه السلام.
دوستان، تجربه قرن‌های متمادی که از صدر اسلام تا به حال شاهدش بودیم بیانگر این حقیقته که حکومت‌های باطل دیر یا زود رفتنی هستند و اون چه اهمیت داره حکومت و نظامیه که باید جانشین قبلی بشه. به عبارت دیگه ممکنه یه حکومت باطل سقوط کنه و به جاش یک حاکمیت باطل دیگه قرار بگیره و این تجربه درس‌های زیادی در دل خودش پنهان کرده. در ادامه برنامه بیراهه حجت الاسلام محمد تقی سعیدی نژاد کارشناس فرق و مذاهب کتابی درباره عقاید وهابیت معرفی می‌کنند تا بیشتر باهاشون آشنا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شیوه های تبلیغی وهابیت در جهان اسلام، این نام کتابی است که خانم مریم شیرینجانی در واقع نوشتن، دانشکده علوم و فنون قرآن این رو چاپ و منتشر کرده. مطالب این کتاب رو در 4 فصل به همراه یک مقدمه تنظیم کرده که هر فصلی هم دارای بخش‌هایی است. من تو پرانتز تا یادم نرفته عرض بکنم این مباحثی رو که ما در خدمت شنوندگان محترم در واقع معرفی آثاری که در نقد وهابیت نگاشته شده است، در واقع زحمتی است که برادران محقق و پژوهشگر ما در مؤسسه الاعلام زحمت کشیدن، حق اونها ضایع نشه، شکر الله سعیهم، و ما اینجا داریم بیان میکنیم. البته اصلاحاتی شده ولی زحمت اصلی رو اون عزیزان کشیدن. به هر حال کتابی که عرض میکردیم شیوه های تبلیغی وهابیت در جهان اسلام هست. عرض میکنم که وضعیت جغرافی، وضعیت اجتماعی فرهنگی، وضعیت اقتصادی، تاریخی، سیاسی عربستان رو مورد بررسی قرار داده. در بخش دیگر حکومت آل سعود و 3 دوره شکوفایی و رکود و اقتدار مجدد اونها رو و همچنین وهابیت رو مورد بررسی قرار داده. شناخت آل شیخ و عقاید وهابیت رو مورد بررسی قرار داده این کتاب. در فصل دیگر به بحث تبلیغ و شیبه های سنتی وهابیت پرداخته. پس از بررسی تبلیغ و انواع آن، جایگاهشون در اسلام، به بحث وهابیت و روش هاشون که در قالب جدید و شیبه های مدرن امروز دارن اینها پیگیری میکنن در واقع اختصاص داده. زمینه های گوناگونی رو در واقع وهابیان در این شیوه های مدرن، چه علمی چه فرهنگی، از قبیل مراکز علمی دینی، رسانه ها، روکرد های علمی فرهنگی، اینا رو مورد بررسی قرار میده. و همچنین فعالیت وهابیان در کشورهای اسلامی مثل پاکستان، هندوستان، حتی ایران، اندونزی، آسیای مرکزی، قفقاز، اینها رو مورد بازبینی قرار داده. به هر حال کتاب ارزشمندیه. در آخر 3 مطلب رو پیوسته کتاب خودش قرار داده نگارنده، عبارت از برخی از جنایات و خشونت های وهابیت، 2 نمونه از خطبه های محمد بن عبدالوهاب و همچنین نمونه از مناظرات وهابیت و شیوه های برخورد اونها. امیدوارم از مطالعه این کتاب به نام شیوه های تبلیغی وهابیت در جهان اسلام استفاده لازم رو ببرید.
نفاق خشونت قارت
مروری بر اندیشه ها و عملکرد فرقه گمراه وهابیت در برنامه بیراهه.
همراهان گرامی، وهابیون با محروم کردن خودشون و پیروانشون از تفکر و تعقل در آیات قرآن و بسنده کردن به ظواهر دین موجب تاریکی و تاریک‌اندیشی در زندگی و از خانه مسلمان‌ها شدن و زمینه‌های گسترش حکومت‌های طاغوتی و منحرف رو فراهم کردند. هر بار که جوامع اسلامی به قصد رهایی از این ظلم و ظلمات و بهبود اوضاع اجتماعی و سیاسی خودشون حرکتی رو آغاز کردند، با دسیسه های حاکمان داخلی و حکمرانان جهانی مواجه شدند و گاهی به جای پیشرفت قدمی به عقب گذاشتن. بخش دوم از سخنان استاد علیزاده.
از جمله کشورهایی که این مدل رو پذیرفتن کشورهایی بودن مانند سوریه و عراق. اینها حتی در همین راستا حزب بعث رو به وجود آوردند، کمان چهره های مانند بیتار و خود میشل افلق. نگاهشون در حقیقت این نگاه بود که ما یک جامعه بدون طبقه به وجود بیاریم، یک جامعه اشتراکی به وجود بیاریم و بتوانیم تو این حوزه فعالیت کنیم. کشورهای مانند حتی لیبی متأثر از این نگاه شدن، اما خب این قرائت و رویکرد هم کاملا شکست خورد. چگونه شکست خورد؟ اون اردوگاه اصلیش که در شوروی بود از هم پاشید و معلوم شد که این ناکارآمد هست و به قول مرحوم حضرت امام آثار و نشانه های اون رو فقط باید در موزه ها به دنبالش گشت و این هم از بین رفت. نگاه دیگری که باز در جهان اسلام برای پیشبرد ارائه شد نگاه ناسیونالیزم بود یا ملیتگرایی، که اوج این نگاه رو ما در دوران جمال عبدالناصر در دهه‌های 50 و 60 مشاهده می‌کنیم. جمال عبدالناصر حرفی که می‌زد این بود که چرا ما عقب افتاده ایم؟ می‌گفت به خاطر اینکه اون عروبت و عربیت خودمون رو فراموش کردیم، اون نژاد و ملیت خودمون رو فراموش کردیم. و تمام در ابتدا هم نسبتاً موفق بود خود جمال عبدالناصر. از این پتانسیل و این ظرفیت استفاده کرد برای همگرایی کشورهای عربی برای مقابله با اسرائیل. اما این نظریه هم کاملا شکست خورد در جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل. خب تمام ایدئولوژی که موجب شد کشورهای ارتشهای عرب دور هم در صحرای سینا جمع بشن همین دیدگاه بود. یعنی ناصریزم نگاهش این بود که کشورهای قوم عرب باید جمع بشن، دور هم قرار بگیرن و مقابله کنن. خب اینها به سادگی در همون روزهای اول شکست خوردن و کل ارتشهای عرب به قول خودشون از هم پاشید و نابود شد. خب اتفاقی که افتاد چی بود؟ چرا این شرایط به وجود اومد؟ تحلیلگرانی که در خود مصر حضور داشتن اینها گفتن علت شکست ما از اسرائیل این بود که ما به جای این که به دین و ایدئولوژی خودمون تکیه کنیم اومدیم به ناسیونالیزمی تکیه کردیم که اسلام به هیچ عنوان این رو قبول نداشت. قرآن می‌فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، شما در کنار پیامبر شخصیت‌هایی مانند سلمان فارسی رو می‌دیدید، اویس قرنی رو پیامبر چقدر بهش توجه داشتن و به هیچ عنوان هیچ فضلی عربی بر عجمی نداشت و این نگاه اصلا با نگاه اسلام بیگانه بود. اینها گفتن می‌دانید چرا ما در مقابل اسرائیل شکست خوردیم و اسرائیلی که چند سالی بیشتر از سنش نگذشته بود پیروز شد؟ میگه علتش این هست که اسرائیل تکیه کرد بر دین خودش و دین یهود و اون نگاه صهیونیستی رو به عنوان ایدئولوژی برای خودش در نظر گرفت. اما ما مسلمان ها اومدیم اسم کشورها رو هم بنابر نژادهای خودمون گذاشتیم، اومدیم گفتیم عربستان سعودی مربوط به آل سعود، یمن متوکلی، اردن هاشمی، و بعد میگه اینها موجب شد که ما شکست خوردیم. بنابراین ما شاهد این هستیم که جریان ناسیونالیزم هم رفته رفته از بین رفت و در حقیقت در رنگ باخت. البته این به این معنا نیست که کاملا رنگ باخته، اما به عنوان یک تفکر دیگه در اندیشه پیش رو دیگه در میان مسلمان ها حضور نداشت. نگاه بعدی که تو این شرایط وجود داشت و قابل مشاهده بود نگاهی بود که قائل به اسلام بود، که به نوعی مرتبط با بحث ما میشه، به این معنا که وقتی مسلمان ها تقریبا از روش ناسیونالیزم بسیار مایوس شدن، از روش غربگرایی و مدرنیزم مایوس شدن، از روش سوسیالیزم و کمونیزم مایوس شدن، به طرف گرایش اسلامگرایی روی آوردن. البته خب اسلامگرایی از دوران 3-4 قرن پیش فعال بود، از دوران طحاوی ما شاهد بحث اسلامگرایی در جهان اسلام هستیم، اما بعد از فروپاش امپراتوری عثمانی ما شاهد رشد اسلامگرایی در جهان اسلام هستیم و این وضعیت رو کاملا مشاهده میکنیم که انشاءالله بهش خواهیم پرداخت.
بیراهه
دوستان همراه، برگشت به اسلام و اقبالی که جوامع مختلف به بهبود اوضاع خودشون نشون دادن گرچه جای خوشنودی داشت، اما در ادامه با پیچیدگی‌ها و موانع و آفات و آسیب‌هایی مواجه شد که جا داره به اونها پرداخته بشه. همراهان گرامی، برنامه بیراهه رو با بخش خبری و اطلاع رسانی و صحبت‌های آقای کریمی، کارشناس فرق و مذاهب پی می‌گیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه مباحث مربوط به تاکتیک ها و شگرد های رسانه‌ای وهابیت در تبلیغ دین و تقابل با مکتب اهل بیت، یکی از مهمترین مواردی که یا شاید مهمترین موردی که بنده میتونم بهش اشاره بکنم، کاستن از حساسیت های مخاطب با به کارگیری مبانی و مظاهر شیعه. خب دوستان مطلع هستن که در گذشته وهابیت خیلی سریع فضائل اهل بیت علیهم السلام و در واقع نسبت اونها رو با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم انکار میکرد و حتی در تفسیر و بیان مصداق اهل بیت اون رو به سمت زوجات مکرم پیامبر اکرم سوق میداد و میگفت که منظور از اهل بیت در آیات و روایات همسران پیامبر هستند و خیلی دور میکرد خودشو و دور بود از ائمه معصومین علیهم السلام. اما در یک رویکرد تغییر تاکتیک خیلی جدی و مهم، اینها در سالهای اخیر یک تظاهر به دوستی و محبت شدید نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت نشون میدن از خودشون و تلاش میکنن این نقطه ضعف خیلی بزرگ که به نظر بنده یکی از مهمترین نقاط ضعف وهابیت بود رو پوشش بدن و از بین ببرن، چون مخاطب فارسی زبان و ایرانی و حتی سنی نه تنها شیعه ارادت خیلی قلبی و جدی به اهل بیت پیامبر و ائمه معصومین داشت و نهایتاً این بزرگوار حضرت امیر رو خلیفه چهارم خودش میدونست و ارتباط قلبی باهاش داشت و از اینا نمیپذیرفت که اینها در واقع اهل بیت پیامبر نیستند یا امام نیستند یا خلیفه نیستند. اما اخیراً اینها این مشکل رو برطرف کردن و با وصل کردن خودشون به اهل بیت حتی پا رو فراتر گذاشتن و ادعای خیلی عجیب و غریبی میکنن و مدعی نه تنها فضایل و سجایای اهل بیت رو کتمان نمیکنن، بلکه به اونها صحه میذارن و حتی خودشون رو شیعه واقعی اهل بیت معرفی میکنن و میگن که ما شیعه واقعی هستیم و شیعیان ایرانی و شیعیان حالا اثناعشری که ما باشیم رو متهم میکنن به اینکه شما بزرگترین خیانت رو به اهل بیت کردید با تحریف تفکرات اونها و نسبت دادن چیزهایی به اونها که اونها نفرموده بودن و ما داریم تلاش میکنیم به عنوان شیعه واقعی و پیرو واقعی اونها اسلام حقیقی رو به دنیا منتقل کنیم، در صورتی که هر عقل سلیمی رفتار و تفکرات اینها رو دیده باشه و اندکی از سیره و سخنان اهل بیت مطلع باشه متوجه میشه که اینها در تقابل و تضاد کامل و آشکار با تفکرات ائمه معصومین علیهم السلام هستن. یکی از مهمترین در حقیقت نقاط تضاد و تقابل اینها با تفکر و سیر اهل بیت میشه در همین بحث تکفیر و کشت و کشتاری که ما از سوی اینها میبینیم کاملا آشکار دید دیگه. الان شما میبینید دستورات پیامبر اکرم در جنگ ها، ایشون حتی میگن که درخت ها رو هم نکنید و نسوزونید زن و بچه ها پیر مرد ها، اینا دستوراتی که پیامبر ابلاغ میکردن در هنگام جنگ ها به فرماندهان خودشون. یا در سیره حضرت امیر میبینیم که حتی سید الشهدا در کربلا با اینکه دشمن خونخوار و به قصد کشتن اومده بود، اما دست از نصیحت و در واقع تا جایی که راه داشت تلاش میکردن که به جنگ منتهی نشه و با هدایت اینها رو برگردونن و به خط الهی برگردونن و پرهیز میکردن و نفس انسانی رو محترم میشمردن در هر جایی و حرمت انسانها رو کاملا در سیره اهل بیت علیهم السلام ساری و جاریه، چیزی که وهابیت دورترین نقطه مقابل این تفکر و این سیره است.
عزیزان شنونده، تجربه کشورهای مسلمان در پشت سر گذاشتن حکومت‌های خودکامه و گذشتن از گردنه‌های خطرناک بعدی که هنوز هم خیلی از اونها رو در گیرودار خودش مشغول کرده، به سختی راه و ضرورت پرداختن به این نهضت‌ها تأکید داره. سخنان استاد علیزاده رو با هم پی می‌گیریم.
بعد از شکست جریان ناسیونالیسم، کمونیسم، مدرنیسم در جهان اسلام و کمونیسم، ما شاهد رشد اسلامگرایی هستیم، به این معنا که هرچند اولین زمزمه ها بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی از سال 1924 به بعد شروع میشه و میاد جلو، اما هرچه که ما پیش میاییم، هرچه که ما شاهد ناکامی ملت های اسلامی در سایر مدل ها برای حکومت هستیم، میبینیم که اقبال و اهمیت جریان اسلامگرا در جهان اسلام تقویت میشه و اهمیت پیدا میکنه. آیا سوالی که در اینجا وجود داره اینه که آیا ما یک جریان واحدی به عنوان جریان اسلامگرایی داریم یا نه؟ در دل خود جریان اسلامگرایی هم ما شاهد شاخه های مختلفیم. اولین نکته اینه که اگر ما جریان اسلامگرایی رو به عنوان یک گفتمان فرض کنیم، اون دال مرکزی یا اون سنترال پوینت این گفتمان چیزی نیست جز این جمله که الاسلام هو الحل. یعنی چی؟ یعنی دیگه کمونیسم نمیتونه جواب به اصطلاح گرفتاری های مسلمان ها رو بده، مدرنیسم نمیتواند جواب ناکامی های مسلمان ها رو بده، ناسیونالیسم نمیتواند، و این اسم ها به درد نمیخوره. چه کار ما باید بکنیم؟ یعنی الاسلام هو الحل، اسلام هست که میتواند مسلمان ها رو نجات بده. و این هم پیشینه تاریخی داشت هم پیشینه فکری داشت. پیشینه تاریخیش این بود که ما مشاهده میکنیم که جامعه بدوی بسیار ضعیفی از حیث اقتصادی و سیاسی و اخلاقی مانند جامعه عرب اون زمان در پرتو ارزش های اسلامی به اوج میرسه. پس نشون میده که این پتانسیل و ظرفیت در اندیشه اسلامی هست. یک، از حیث تاریخی ما قرن دوم و سوم رو داریم که به عنوان قرون گلدن ایج یا عصر طلایی شناخته میشه و همین اسلام توانست مسلمان ها رو به اون جایگاه برسه و چهره های مانند فارابی و زکریای رازی و عرضم به خدمت ابن سینا و اینها از دل این فرهنگ و تمدن بیرون بیاد. پس این عقبه تاریخی هم وجود داشت. سؤال اصلی این بود در اینجا که چرا ما عقب افتاده این؟ پاسخ اسلامگرایی این بود که ما علت عقب ماندگیمون اینه که ارزش‌های اسلامی رو فراموش کردیم، آموزه‌های اسلامی رو بهش پشت کردیم، و یا به عبارت دیگر سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. خب چرا ما میگیم بیداری اسلامی؟ بیداری اسلامی اساسش اینه که مسلمون ها در طول قرون گذشته در یک رخوت اساسی فرو رفته بودن، یک خواب زمستانی اونا رو فرا گرفته بود، و اینک پس از این که تمام روش ها رو امتحان کرده بودن و به جایی نرسیده بودن، دوباره باز داشتن باز میگشتن به اسلام، و این روی کرده اسلامی بود و این عظمت اسلام بود که خودش رو نشون میداد. خب پس بنابراین ما شاهد این واقعیت هستیم که مسلمان ها بعد از دلزدگی بازگشتن به این. اما خود الاسلام هو الحل یک قرائت های مختلفی ازش ارائه شد. یک، مهمترینش دو قرائت بود، یک بنیادگرایی و دو اصولگرایی. اصولگرایی در کجا شکل پیدا کرد؟ چهره هایی مانند محمد عبدو، چهره هایی مانند سید جمال الدین اسدآبادی، چهره هایی مانند شیخ محمود شلتوت، اینها کسانی بودن که داعیه دار این بودن که میگفتن ما باید اصول اسلامی رو دوباره زنده کنیم، اما در کنار این اصول اسلامی نباید عقلانیت و عقل رو هم فراموش کنیم، باید از شرایط موجود و روز هم کاملا استفاده کنیم و این وضعیت رو به دنبالش بودن. اما در کنار این دیدگاه، دیدگاه دیگری مطرح می شد و جالب اینه که نقطه اوج اصولگرا